بسم الله الرحمن الرحیم. حواشی تهران من رو میشنوید از رادیو تهران. امضا فروشی، اتفاق تلخی که در صنعت ساختمانسازی رواج پیدا کرده و مهندسینی که حضورشون بر سر پروژه‌های ساختمانی دل بخواهی شده.
مهندس ناظر کی است؟ کجا؟
مهندس نیست خودش.
مهندس ناظر کی میاد؟
مهندس ناظر نمیاد.
کل پروژه یه بار اومدن است. کار قبلیمون هم اینجوری بود.
نبوده مهندس ناظر که نتیجهش میشه افت کیفیت ساختمون و جولان به ساز و بفروش ها.
این ساختمون خاطر رعایت نشدن اصول ساخت و ساز، با وجود اینکه نوسازه اما یک سمت ساختمون فرونشست کرده.
سه تا فایل 9 متری کندن، اینا رو
افرادی که بدون تخصص دانشگاهی
معمار تجربی دارن،
برخلاف قوانین ساخت و ساز آجر روی آجر میذارن.
ما خودمون قاطی میکردیم
که نمیتونیم قاعدتا طبق مبحث 9 انجام بدیم. روی دوام و مقاومت بتون تاثیر داره.
موضوع مهمی که عمر مفید ساختمون ها رو تا 3 دهه کاهش داده، عمری که متوسط اون در کشورهای پیشرفته خیلی بیشتره،
بالای 50 سال و 60 ساله، و این یعنی یک سرمایه گذاری در اروپا 3 برابر بیشتر از سرمایه گذاری در ایران جواب میده.
انتخاب مهندس ناظر به عهده نظام مهندسیه.
مطابق ماده 33 قانون نظام مهندسی به عهده سازمان نظام مهندسی هستش و به مرجع صدور پروانه که شهرداری است معرفی میکنه.
اما عضو سابق هیئت مدیره این سازمان پرده از برخی اتفاقات برای انتخاب مهندسان برداشته.
500 مهندس مثلا تو این چند تا شرکت هستن، ولی همشون دفترشون توی اتاقه. نفس شرکت ها همشون سوری میشن، سوری کار میشن.
ما یه خونه کلنگی داریم میخوایم بسازیم، یه مهندس میخوایم که بیاد امضا کنه و بره. وجود تمام این مشکلات و تخلفات به خاطر نبود یک قانون مصوب در حوزه ساخت و ساز و به نظر میرسه وقتش رسیده که با تصویب قانون این خلأ از بین بره. سید مهدی پورحسینی، حواشی تهران من.
این هم از حواشی تهران من که بهانه ایست و مقدمه ایست برای اینکه با آقای مهندس غلامرضا خوشگفتار عضو هیئت مدیره نظام مهندسی سلام عرض کنم. آقای مهندس سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما سکو خانم شوقی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای مهندس خوشگفتار. وقتی عبارت امضا فروشی به گوش میرسه، من ذهنم ناخودآگاه میره سراغ ضعف هویت سنجی مهندسان. میخواید از همینجا شروع بکنیم؟ چرا این ضعف وجود داره؟
ببینید خانم، بحث امضا فروشی در میان نیست، چون وقتی که یک سند رسمی رو یه مؤسسه‌ای که به ثبت رسیده و دارای صلاحیت‌های قانونی شناخته شده امضا می‌کنه، متعهد به آن هست. اما اینکه برخی از شرکت‌ها، برخی از مهندسان حقیقی نمی‌توانند و یا نمی‌شود که وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن، چنین تعبیرهایی در جامعه رخ میده. اصولاً ما درست وظیفه حاکمیتی داریم، ولی وظیفه‌ای که بتوانیم القا بکنیم نداریم. تنها سلاح مهندس قلمش است و میتواند تخلفاتی رو که در حوزه ساختمانی، انحرافهایی رو که از مقررات ملی ساختمان که میتواند منجر به یک ساختمان ایستا، مطلوب و پایا باشد رو میبینیم انحرافاتی داره، میتونیم به مرجع صدور پروانه که دارای قوه حاکمیتی و اجرایی است که شهرداری ها باشه گزارش کنیم.
بله.
ورای از اون ما امکانی رو نه در سازمان نظام مهندسی نه مهندسان ناظر در اختیار دارن که بتونن با این انحرافات مبارزه بکنن و مقابله داشته باشن.
بسیار خب، خیلی ممنونم. آقای مهندس بفرمایید که وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه ساخت و ساخت چه وظایفی در واقع؟
ما به موجب قانون در تمام چرخه ساخت و ساز و نگهداری ساختمان دارای مسئولیت هستیم. مسئولیت طراحی ساختمان ها بر اساس قانون به عهده ماست و تعدادی از مهندسانمون دارای صلاحیت طراحی در رشته های هفتگانه مهندسی که در قانون ذکر شده هستند. وظیفه نظارت وظیفه اصلی تری است که به عهده ما هستش و ناظر ساختمان ها که وظیفه حاکمیتی هم داره به موجب قانون از طریق سامانه نظام مهندسی انتخاب و به مالکان و یا مجریان ساختمانی معرفی میشه. در حوزه اجرا توسط مجریان بی‌صلاح ما باید نقش داشته باشیم و نهایتا در حوزه نگهداری و تعمیرات ساختمان ها هم قانون برای ما نقش قائل شده. ما از این چهار در واقع چیزی که قانون به عهده ما گذاشته صرفا در حوزه طراحی و نظارت تونستیم تا کنون بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ورود پیدا کنیم.
یعنی نقش شما در توسعه است، درسته؟
بله
بله.
ما در زمینه نگهداری ساختمان های موجود متاسفانه تا کنون نتونستیم مقصد 22 مقررات ملی ساختمان رو اجرایی کنیم. بنابراین ما صرفا در زمینه ساختمان هایی که از امروز میخواد شکل بگیره در طراحی نظارتش و اخیرا در بخشی از اجراش تونستیم نقش آفرینی
داشته باشید. خیلی هم عالی. چرا مهندس، کیفیت ساخت و ساز در ربع قرن اخیر که حالا سازمان نظام مهندسی ساختمان در اون هم میتونسته دخالتی داشته باشه، برقیده شما تا حدود زیادی تغییر کرده یا نه؟
ببینید این تغییرات رو میتونیم به موجب آمار ببینیم.
درسته؟
ما زلزله‌ای رو که در بم رخ داد قریب به بیش از 25 سال هستش، دارای خرابی های وسیع و کشتار وسیع از مردم بیگناهی که در خونه های ناایمن بودن داشتیم، ولی در زلزله کرمانشاه که در چند سال اخیر رخ داده به وضوح میبینیم که شدت زلزله به همون میزان بوده ولی آمار تلفات به شکل معناداری کاهش پیدا کرده. بنابراین میتوانیم قائل بشیم که این نقش سازمان های نظام مهندسی و حضور جامعه مهندسی در عرصه ساخت و ساز بوده. هرچند ما قائل هستیم که تا ایدئال هامون فاصله زیادی داریم و آنچه که رخ داده مورد نظر سازمان های نظام مهندسی و جامعه مهندسی ساختمانی است.
البته خود رسیدن به این شناخت نقطه قوتی است واقعا. آقای مهندس بفرمایید بقیده شما سطح رضایتمندی مالکان از ارائه خدمات نظام مهندسی چطوره؟
متاسفانه ما تو این زمینه مشکلات فرهنگی داریم. نمیتونیم قائل بشیم
بله
در میان مهندسانی که چه به صورت شخصیت‌های حقوقی چه شخصیت‌های حقیقی ارائه خدمات میکنن نقصی وجود نداره و اگر نقصی به ما گزارش بشه به موجب قانون در شوراهای انتظامی به اون رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی برای مهندسان و مجازات‌های مقرر در قانون رو براشون اعمال خواهیم کرد. اما هنوز فرهنگ عامه در این جهت حرکت نکرده که نیاز جامعه مهندسی، نیاز مهندس رو برای بهبود کیفیت و اقتصادی شدن ساختمان ها حس بکنه. ما هم در این زمینه میپذیریم که به دلیل اینکه آموزش های عالیمون، آموزش های بازار حرفه‌ای مهندسی تطابق ندارد، بنابراین مهندسانی رو هم که داریم دارای معلومات که مورد نیاز حرفمون هست به طور کامل نیستن. در این زمینه هم به حسب قانون وظیفه داریم، اهتمام داریم به اینکه معلومات مهندسان و دانش حرفه‌ای رو بالا ببریم که به سطح مطلوب انشاءالله برسونیم.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس خوشگفتار، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
سپاس از شما.
زنده باشید.